صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای پروردگار مهربان و ای خالق عالمیان، با ستایش و درود، با ثنا و حمد به درگاه تو میاییم و تو را به خاطر خداییت، به خاطر رحمانیتت، به خاطر کرم بی پایانت سپاس گفته و در برابر تو ای قدوس یکتا صورت خیش را به خاک می افکنیم و تو را می ستاییم و می پرستیم. تو قدوسی، تو کریمی، تو محبتی، تو نور و راستی و حقیقتی، تو بخشنده‌ای، تو حامی و هادی هستی، تو رحیم و مهربانی، تو خالق یکتایی. سپاس بر نامت باد که صبر خیش را بر ما آشکار نموده و ما را با تمام شرارت‌هایی که داریم هنوز دوست می‌داری و منتظری که به سویت بیاییم. تمنای پدر آسمانی و خالق یکتا، ما را یاری بده تا متوجه خطاها و گناهان خود شده و از آن توبه کنیم، روی برگردانیم و به سوی تو قدم بردانیم و فقط طریق تو را پیروی کنیم و متوجه شویم که جز در تو در هیچ چیز دیگری آرام و قرار نخواهیم داشت. ای یارب مهربان، خود را به دستهای مقدس تو می سپاریم و از تو تمنا می کنیم که کلام تو راهنما و هادی زندگی ما باشد. با ما سخن بگو، قلب و وجود ما را با کلمات خود تسخیر کن که تشنه تو هستیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح زنده، یگانه منجی و کلمه آشکار شده تو می طلبیم. آمین. هموطنان عزیز و یاران و برادران با وفا، خواهران محبوب و پدران و مادران عزیز، با درود خداوندی و سلام مسیحایی برنامه خود را آغاز می‌کنیم و از خداوند تمنا می‌کنیم که ما را به وسیله کلامش در این ساعت تعلیم بدهد. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی، خدا را شکر سپاس می کنم که این افتخار را عطا فرموده تا از کلام مقدسش برای شما حق جویان و تشنگان حق و ایمانداران عزیز آیات را بخونم و پیرامون علم الهی به تبادل نظر پرداخته و از کلام خدا با هم فیض ببریم. اجازه می خواهم قبل از این که به کتاب مقدس مراجعه کنم و آیات را بخونم، از شما عزیزان و یاران با وفایی که به طور مرتب به برنامه های ما گوش می دهید و با نوشتن نامه ها ما را در ادامه این برنامه تشویق می کنید، صمیمانه سپاسگزاری کنم و به آن عده از دوستانی که سوالها و نظریات خودشون رو برای ما می فرستن عرض کنم که ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم و شهادت های زندگی شما را می خونیم و برای شما عزیزان دعا می کنیم. زیرا فقط به وسیله نامه هاست که در چین موقعیتی میتونیم با شما آشنا بشیم و شما را بهتر بشناسیم، که شرط دوستی و برادری در این است که روز به روز همدیگر را بهتر بشناسیم. حالا اگر کتاب مقدس تورات را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 1366، یعنی کتاب حجای نبی که بخش 37 از تورات مقدس را به خود اختصاص داده است، بگشایید تا پیام و نبوتی که پروردگار یکتا به بنده خود در حدود 2500 سال پیش عطا کرده است با هم مطالعه کرده و آن را غذای روح و روان خود قرار بدهیم. از عزیزانی که از داشتن کلام حیات بخش خداوند محرومند ولی مشتاق به دریافت آن هستند، دعوت می کنم که با ما مکاتبه کنند تا به عنوان هدیه برای شما عزیزان ارسال کنیم. آدرس رو در آخر برنامه مجدداً اعلام خواهیم کرد. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل می شنوید. حجا یا حجی نبی از جانب خدا برگزیده می شود تا توجه قوم یهود را که تازه از اسارت بابلی ها به وسیله کوروش کبیر آزاد شده بودند معطوف به خدا یکتا نماید. زیرا بیش از 70 سال در سرزمین بت پرستان بابلی ها زندگی کرده بودند و او مأموریت داشت که قلب های قوم اسیر یهود که آزادی خود را به لطف خدا به دست آورده بودند به طرف خداوند مایل گردانیده تا از اراده خدا پیروی کنند. چون که اگرچه قوم به خدا یکتا معتقد بودند و کلام او را نیز از بر نموده و او را ستایش می‌کردند، ولی در عمل راه و طریق خود را پیروی می‌کردند. و چون خداوند واقف بر اسرار آشکار و نهان است و قلب‌ها را می‌نگرد، به نبی خود می‌گوید که این قوم دل خود را از مهر من برکندند. آنان را از عاقبت پیروی کردن از خواسته های نفس و جسم آگاه کن و علت محرومیت های آنها را از برکات من براشون بازگو کن تا شاید متوجه شده و دوباره به سوی من بازگشت نمایند. در 7 آیه اول دو بار خداوند مهربان از روی مهر خیش مردم را دعوت میکنه که دل خود را به راه‌های خود مشغول سازن و یا طریق و نحوه فکر و راه خود را با دقت بسنجن تا بدین وسیله متوجه خطاها و اشتباهاتشون بشن و با دیدن گناهان خودشون و توبه کردن از گناهانشون دوباره به طرف خدا بازگشت نموده و قلباً از روی عشق و علاقه خدا را بپرستن و فیض و برکات عظیم او را نصیب خود کنن. میگوید به درون خود بنگرید تا متوجه شوید که در اشتباه هستید. به درون خود بنگر تا متوجه شوید که در اشتباه هستید. و دوستان عزیز، امروز خداوند یکتا همین دعوت را از من شما کرده و می کند که بیا ای بنده من تو را دوست دارم، اما موانعی در قلب و افکارت هست که سبب میشه تو را از فیض و برکات و از محبت من محروم کنه. بیا به درون خود بنگر، بیا افکار و قلب و نیت خود را با کلام من مقایسه کن تا متوجه اشتباهات خودت بشی و بعد توبه کن و خود را به طرف من تمایل بگردان. عشق و علاقت را به طرف من بگذار تا تو را از عنایات عظیم خود بهره‌مند سازم. باید گفت که یکی از علت‌ها این که ما امروز اغلب وقتها با مشکلات و سختی‌ها و به اصطلاح از برکات خدا هم محروم هستیم اینه که در وجودمون، در افکارمون، در قلبمون موانعی هست که ما آن را گناه می‌نامیم. کلام خدا آن را گناه می‌نامد. و دوستان عزیز، تا زمانی که گناه در قلبمون باشه، تا زمانی که افکارمون آلوده به گناه باشد، نباید انتظار داشته باشیم که خدا جواب دعاهامون بده و هر روز ما را از فیض و برکات خودش بهره‌مند کند. بایستی اول رابطمون رو با خدا درست کرد، با خدا مشارکت داشت تا روز به روز در عنایات و فیض عظیمش غرق بشیم. یکی از مسائلی که نبی خدا میبایستی با آن دست و پنجه نرم میکرد، همانا عدم مشارکت مردم یهود برای بنای عبادتگاه و یا معبد مقدس بود. زیرا آنها با مشکلاتی روبرو بودند که حاضر نبودند آن را تحمل کنند. تحریکات همسایگان، تحریکات دشمنان همه سبب شده بود که آنها دست از کاری که اول خداوند براشون برگزیده بود، یعنی بنای عبادتگاه، بردارند. و به خودشون میگفتن که شاید خواست خدا اینه که ما اصلا این عبادتگاه رو نسازیم چرا؟ چون هر وقتی که میخوایم این عبادتگاه رو بسازیم، همسایگان و یا دیگران میان ما رو تحریک میکنن، مشکلات برامون میارن. و اگه خواست خداست که ما این عبادتگاه رو بسازیم، خدا باید این مشکلات رو برطرف کنه. ولی انگار خدا کاری میکنه که این مشکلات بیشتر بشه. پس چون که مشکلات بیشترین، ثابت میکنه که خدا نمیخواد که ما این عبادتگاه رو بسازیم. و روی همین اسب بود که کار ساختن یگان خانه خدا یکتا در دنیا رو به تعویق میاندازن. ولی نبی خدا با آنها یادآوری میکنه که در راه خدا زیستن و مطیع خدا بودن همیشه با جفا و مشکلات همراه است. و آشکار میکنه که این دنیا اکنون به وسیله قدرت اهریمنی داره میچرخه و هر کسی که میخوا راه دینداری حقیقی رو طی کنه همیشه با جفا و سختی ها و ظلم و ستم روبرو میباشد. و اگر امروز در انجام اراده خدا، در اطاعت از فرمان خدا با مشکلات و سختی روبرو میشویم، نباید بگیم که خب خدا شاید داره بدیم وسیله بمگه که این کارها رو نکن چون اراده خدا نیست. در حالی که دوستان عزیز، خداوند وقتی که ما را دعوت به کاری کرده و یا مأموریتی به ما میدهد، مطمئن باشید در این راه با مشکلات و سختی های زیادی روبرو خواهیم شد. اما خداوند یک چیز گفته، گفته وقتی که میرید جفا خواهید دید، مشکلات خواهید دید، منتها من به شما قوت خواهم داد که بر آن غلبه کنید و جفاها رو تحمل کنید. و این موضوعی بود که حجای نبی میبایستی به قوم ثابت کنه که درسته با مشکلات و سختی ها روبرو هستید، ولی در ساختن خانه خدا نبایستی توقفی بکنید، نبایستی وقفه‌ای به خرج بدید، چون که اگر با مشکلات روبرو هستید، بدانید که این خواست خداونده و که شما این کار را انجام بدید و اینکه دارید با نیروی اهریمنی مبارزه میکنید و شیطان به وسیله همسایگان داره شما را تحریک میکنه، دل سرد میکنه، مزاحمت براتون ایجاد میآوره که این کارها را ادامه ندهید. شیشای اول رو در برنامه قبل خدمتتون خواندم و توضیح دادم. حالا توجه شما رو به آیات دیگر فصل اول از کتاب حجای نبی جلب میکنم. نبی خدا پیامش را با گفته‌ای که خداوند به او عطا کرده آغاز کرده و در آیه 7 اینطور میگوید: پس یهوه سبایوت چنین میگوید: دل خود را به راه‌های خود مشغول سازید، به کوه برآمده و چوب آورده و خانه را بنا نمایید و خداوند میگوید از آن راضی شده و جلال خواهم یافت. خدای تعالی به آنها امر میکنه که به جای اعتراض کردن، به جای شک و دودلی داشتن، به جای اینکه تحریک شدن، بیان و عبادتگاه را از نو بسازن و آن را کامل کنن تا در آن مراسم دعا اجرا شود و قربانی برای گناهان خود بگذرانن. در حقیقت خدا اشکالات و مشکلات و سختی هایی که در زندگی آنها با آن روبرو بودن را در عدم اجرای اوامرش میدونه و به آنها راه حل را هم عطا میکنه. خدا به آنها دستور میده که بیان عبادتگاه را بسازن و سه چیز را باید انجام بدن. به خاطر داشته باشید که قوم یهود خواسته و نفع خود را بالاتر از خواسته و امر خدا نهاده بودن، در صورتی که می‌دانیم این امر بسیار ناپسند و غلطه و کسی که خدا را طالبه و خدا پرسته همیشه باید اوامر خدا را بالاتر از هر چیز دیگری بدونه. عیسی مسیح در این مورد در انجیل مقدس به ما تعلیم داده و می‌گوید شما اول ملکوت خدا را بطلبید، اول طالب اراده و خواسته پدر آسمانیتون باشید که او همه نیازهای شما را برآورده خواهد کرد. اول ملکوت و عدالت خدا را بطلبید. دوستان، وقتی هدف و مقصود زندگیمون این باشه، آن وقت همه چیز رو داریم، زیرا می دانیم خداوند فرزندان خود را دوست داشته و برای خیریت آنان همه چیز با هم در کار هستند. شاید چیزهایی که شما به دنبال آن هستید اشتباه نباشه، اما اگر آن چیزها مهمترین هدف زندگیتون باشه، آن وقت است که اشتباه بزرگی مرتکب شده اید، زیرا خدا پرستان باید در تمام حال مهمترین چیز در زندگیشون این باشه که اراده خدا را انجام بدن. خدا به آنها در آیه 8 میگوید که چه کارهایی رو باید انجام بدن. اول میگه بر کوها برآمده یا به کوها بروید، دوم چوب بیاورید و سوم خانه رو بنا کنید. اگر امروز به شهر اورشلیم برید و به اطراف نگاه کنید، با درختان بسیاری روبرو میشید. شاید تعجب کنید که مقصود خدا از این که میگوید برید بالای کوها و چوب بیارید چیه؟ دوستان عزیز، در سالهای اخیر اگرچه دولت اسرائیل میلیون‌ها درخت این سرزمین کاشته، محضا هنوز نسبت به آنچه که در قبل بود هیچه. زمانی سرزمین فلسطین یک سرزمین جنگلی محسوب می شد، ولی در سال 70 میلادی، یعنی 37 سال پس از صعود عیسی مسیح به آسمان، امپراتوری روم بر علیه قیام ملی مردم یهود برخواسته و نه فقط اورشلیم را با خاک یکسان می کنه، بلکه تمام درختان و جنگل های فلسطین را به آتش می کشد، به این امید که دیگر ملتی به نام یهود وجود نداشته باشد. از اون زمان تا به امروز هیچگاه اورشلیم آن شکوه و زیبایی از دست رفتاش را پس نگرفته است. امر دومی که در فرمان خدا وجود دارد اینه که میگوید آنان باید کار بکنن، زحمت بکشن و آن درختان تنومند را بریده و برای ساختن معبد یا عبادتگاه آماده کنن. مسلماً با وسایلی که آنان در اختیار داشتن این امر آسان نبود. خدا به آنها امری میده یا دستور میده که در آن سختی ها بود، مشکلات بود، عرق ریختن ها بود، زحمت ها بود. ولی وقتی که خداوند دعوت کرده بایستی با آن روبرو بشیم. خیلی جالبه که وقتی با بعضی از دوستان سوال میکنم متوجه میشم بعضی ها خیال میکنن که وقتی خداوند امری رو به بندش میده این امر باید همیشه چیزی خیلی راحت و آسان باشه، چون مثلا خدا فرمود این کار رو بکنید پس لاجرم خدا همه مشکلات رو برمیداره، چون میدونه در این کار سختی ها هست. در صورتی که عزیزان باز همونطور که گفتم اینطور نیست. خدا اجازه میده که ما با سختی و جفا و با مشکلات و زحمات بسیار روبرو بشیم و دست و پنجه نرم کنیم، چون که زحمات که برای ما در حین اجرای اراده خدا به وجود می آیند، جز تقویت ایمان، جز نزدیک کردنمون به خالق یکتا و جز جلال یافتن خداوند و شرمنده شدن و شکست خوردن ابلیس چیزی دیگری به بار نمی آورد. زیرا در مشکلات و سختی هاست که ما توجه خود را معطوف به خدا کرده و از او تمنای کمک می کنیم. در موقعی که ناتوان و عاجز هستیم به خدا پناه میبریم و در نتیجه به او نزدیکتر شده با او مصاحبت و مشارکت برقرار میکنیم و ایمان خود را نیز تقویت میسازیم. موقعی که ما ناتوان و عاجز هستیم غرور و خودخواهیمون و غرور و جاه طلبیمون، تکبرمون خورد میشه، از بین میره و نمیتونیم به انجام عملی که خود قادر به اتمام آن نبوده ایم ببالیم، بلکه وقتی کار تمام شد میدانیم که این خداوند بود که به ما قوت بخشید تا کار را انجام دهیم و اون وقت نام مقدسش را میستاییم، چون که میدانیم بدون قوت او، بدون هدایت او هرگز نمیتوانستیم کار را انجام بدهیم. آن وقت است که میدونیم که ما در حقیقت هیچ هستیم. خدا ما را به عنوان وسیله برای مقاصد خود به کار میبره و خدا را به خاطر این امر شکر میکنیم. و در نتیجه چون خدای مهربان ما را یاری میدهد، پس جلال و افتخار را به او میدهیم و اعتراف خواهیم کرد که این خدا بوده که آن را انجام داده و او را میستاییم. نامش را جلال میدهیم. عیسی مسیح فرمود که راهی که به عدالت و ابدیت منتهی می‌گردد بسیار باریک و پرپیچ و خم و سخت است و جویندگان آن کم هستند. پس جد و جهد کنید تا در هدف الهی باقی مانده و اراده او را به جا بیاورید. اول ملکوت خدا را بطلبید، اول اراده خدا را طالب باشید که خداوند خواسته های ضروری شما را برآورده خواهد کرد و شما را هدایت خواهد نمود. فراموش نکن کسی که اراده خدا را پیروی می کند دیگر نمی تواند خواسته ها و امیال های خود را در عین واحد پیروی کند. یا ما امروز اراده خدا را داریم انجام می دهیم و یا طریق خودمون را. و دوست عزیز، اگر راه خودمون را داریم طی می کنیم عاقبت آن جهالت و نابودیه. خوشا به حال کسانی که برای انجام اوامر خدا مشتاق هستند و خود را تسلیم خدا کرده و طالب اراده و ملکوت خدا هستند و اراده خدا اوامر خدا را در صدر زندگی خود قرار دادهاند. حالا وقتی به آیات 9 الی 12 نظر می کنیم متوجه می شیم خطای قوم یهود این بود که خواسته های خود را بالاتر و واجبتر از اراده خدا دانسته و اول در فکر خودشون بودن تا فکر خدا، یعنی درست برخلاف آنچه که خداوند از آنها انتظار داشت آنها عمل می کردن. به طور که می خوانیم منتظر بسیار بودید و اینک گم شدید و چون آن را به خانه آوردید من بران دمیدم. یهوه سبایوت می پرسد که سبب این چیست؟ سبب این است که خانه من خراب می ماند و هر کدام از شما به خانه خیش می شتابید. از این سبب آسمان ها به خاطر شما از شبنم باز داشته می شود و زمین از محصولش باز داشته می گردد و من بر زمین و بر کوها و بر قله و اسیره انگور و روغن زیتون و بر هر آنچه زمین می رویاند و بر انسان و بهایم و تمامی مشقت های دست ها خشک سالی را خواندم. یهودیان پس از اینکه از اسارت بابلی ها اومدن با مشکلات و سختی های زیادی روبرو شده بودن، ولی در اینجا می‌بینیم مشکلاتی براشون پیش میاد که خدا اجازه میده که بر آنها نازل بشه. چرا؟ چون هدف خدا این بود که به وسیله این مشکلات دلهای آنها را به سوی خودش برگردانه تا نشون بده که چقدر از فیض و رحمت او محروم شدن به خاطر خودخواهی و غرور. خدا به آنها میگه دلهای خود را به راه‌های خود مشغول سازید تا متوجه شوید که عیب کار در کجاست. وقتی آنها با مشکلات و عدم موفقیت روبرو می شدن، فوری گناه را گردن زمین و زمان می انداختن و می گفتن که سرنوشت اینطور خواسته و یا شانس بد ما بوده و غیره و غیره. در حالی که از این آیات متوجه می شویم که خدا می گوید من هستم که این بلاها را به سراغتون می آرم. من هستم که شما را ناموفق گردانیدم. من هستم که قحطی براتون فرستادم. من هستم که کوشش دست های شما را نقش براب نمودم و زحمت دست هایتون را بیهوده کردم. من پشت این مشکلات شما هستم. ولی بایستی دلیلش رو بدونید. میدونید چرا؟ چون میخواهم توجه شما را به اصل متوجه سازم. من میخواهم مسیر فکر و زندگی اشتباهاتتون رو بهتون نشون بدم و اون رو بفهمید، درک کنید و از آن روی برگردانید و راه و طریق درستی رو بردارید و به طرف نعمات عظیمی که براتون مهیا کرده ام بیایید. دوستان عزیز، شاید این موضوع براتون یک کمی عجیب باشه، ولی واقعیت اینه که خداوند متعال، دقت کنید، از روی محبت و علاقه وافری که نسبت به بندگان خود دارد، گاهی از طریق مشکلات و زحمات میخواهد روح یاغیگری ما را آرام کند، میخواهد توجه ما را معطوف به حقیقت بگرداند. بدبختانه به جای که ما متوجه این حقیقت بشیم و علت اصلی مشکلات را دریابیم، همیشه دیگران و یا اجتماع و یا دولت و یا همسایه را محکوم می‌کنیم و آنان را مقصر می‌دانیم. فراموش نکنید که خداوند به صورت انفرادی با هر مخلوق خودش سر و کار داره و متوجه ماست و ما به جای گله کردن و محکوم کردن دیگران، بهتر است از این واقعی که خدا اجازه داده تا یهودیان تحمل کنن درس زندگی و عبرت یاد بگیریم و دلیل مشکلات زندگی روزانه خود را نه در دیگران بلکه در خود پیدا کنیم. ببینیم که چرا خداوند اجازه داده چنین مشکلاتی در صد راهمون بیاد. بعد وقتی که علت را فهمیدیم، به طرف خدا برگشته و طریق او را طی کرده و اول اراده و ملکوت خدا را طالب باشیم و بعد به فکر خودمون. کاری که مردم یهود انجام دادن از آیه 12 الی 15 برای ما بیان شده است که توجه شما را به این آیات جلب میکنه. میفرماید آنگاه زروبابل و یهوشع رئیس کاهنان و تمامی قوم به قول یهوه خدای خود و به کلام حجای نبی چنان که یهوه خداییشان او را فرستاده بود گوش دادن و قوم از خداوند ترسیدن و حجای نبی پیام خداوند را برای قوم بیان کرده گفت خداوند میگوید که من با شما هستم. خداوند میگوید که من با شما هستم. و خداوند روح زروبابل و روح یهوشع و روح تمامی بقیه قوم را برانگیزانید تا برون و در خانه یهوه سبایوت خدای خود به کار بپردازند. دوستان عزیز، در این آیات متوجه می شویم که قوم یهود وقتی کلام خدا را می شنوند که توسط حجای نبی بیان شده بود، دو کار را انجام می دن. اول می فرماید که کلام خدا را می پذیرند و دوم از خدا می ترسند و یا اطاعت میکنن. شنیدن کلام خدا به معنی ایمان آوردن است. بعضی ها خیال میکنن وقتی میگویم کلام را بشنوید یعنی که دوتا گوشتون رو باز کنید ببینید که کلام چی میگه، ولی نه فقط ما بایستی ندای خدا را گوش بدهیم بلکه بان باید ایمان بیاوریم. قوم یهود وقتی که کتاب میگوید کلام خدا را شنیدند، یعنی بان ایمان آوردن و شروع به عمل کردن. نه اینکه فقط ندای نبی خدا در گوش آنها شنیده شد، خیر، وقتی که حرف زد نبی خدا قبولش کردن، ایمان آوردن و در زندگی نشون دادن که بله، کلامی که نبی گفته درسته و بایستی از آن پیروی کرد. و بعد میگوید از خدا ترسیدن. این ترس به معنی نیست که از خدا وحشت کردن، خیر، خداوند اونها رو انقدر محبت کرده بود که دیگه وحشت از خدا نداشتن، بلکه مقصود از این ترس اینه که احترام به کلام خدا گذاشتن، قبول کردن و در نتیجه مسیر زندگی خود رو، هدف زندگی خود رو تغییر دادن و اومدن اراده خدا را برتر از اراده خود قرار دادن و در نتیجه با هم متحد میشن از والی یا پادشاهشون که همون زروبابل بود و با و بالاترین مرجع مذهبیشون و یا رهبر دینشون یعنی هوشه نبی گرفته تا تمامی قوم کلامی روحشون منقلب شد، دست به دست هم دادن، آستینها رو بالا زدن و شروع به ساختن مهمترین ساختمان در کشورشون کردن، یعنی عبادتگاه مقدس، تنها عبادتگاهی که برای خدای یکتا در این جهان بنا می شد. آنگاه تسلیم خدا شدن، کلام خدا را پذیرفتن و شروع به کار کردن. شروع کردن به عمل، به کار، در حقیقت اثبات کننده ایمان آنها بود. عملا ایمان و اعتقاد خود را نسبت به کلام خدا آشکار ساختن که این باعث خوشنودی خدا گردید، به طور که خداوند برمیگرده و به آنها اینطور میگوید: من با شما هستم، من پشتیبان شما هستم. و دوستان عزیز، هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ماست؟ ببینید چه موقعی که اینها موفق شدن که به اصطلاح دریابن که خدا باشونه، پشتیبانشونه، زمانی که به کلام خدا ایمان آوردن، زمانی که اراده خدا را بر اراده خود ترجیح دادن. و امروز نیز دوستان عزیز، اگر میخواهید واقعا خداوند در زندگیتون روز بروز قدرت خودشو آشکار کنه، بیایید اول اراده خدا را که برای زندگی شما بهترینه، اون رو برتر از هر چیز دیگه در زندگیتون قرار بدهید که خداوند حضورش رو به شما آشکار میکنه و شما نور خدا را در زندگیتون خواهید دید. حضرت سلیمان میگوید ترس خداوند ابتدای حکمت است. حضرت ساموئیل نبی میگوید مطیع بودن به اوامر کلام خدا به مراتب بهتر است از هر قربانی کردن برای خداوند. و حضرت یوحنا در رساله اول خود آیه 7 میگوید اگر در نور سالکیم، اگر در نور زندگی میکنیم چنان که او در نور است، با یکدیگر مشارکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. و وقتی که گناهمون پاک شده باشد، دوستان، اون موقع فیض خدا در ماست. خدا کند که این راه و روش زندگی شما نیز باشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.